اینجا استدیو صدای شهر.
اهالی محترم حکیمی، فرصت مناسبی هست تا از مشکلات منطقه خودتون بیشتر بگیر، از مشکلات وسایل حمل و نقل عمومی منطقه برامون بگین. انشاءالله روز یک شنبه 11 شهریور ماه در شیفت عصرگاهی صدای شهر با کارشناس مربوطه گفتگوی رو در ارتباط با این مشکلات خواهیم داشت. اما توجهتون رو جلب میکنم به شنیدن یک خبر کوتاه. محمد امین سالاری پور شهردار منطقه 16 با تاکید بر نهضت پارکینگ سازی گفته دو پارکینگ همسط در منطقه 16 داریم که یکی از اونها در غرب بوستان بعثت و قرار تبدیل به یک پارکینگ طبقاتی بشه و در ضلع جنوب بوستان بعثت هم یک پارکینگ همسط داریم که تلاش میکنیم اون رو تقویت کنیم. ممنونیم از همراهیتون تا 25 دقیقه آینده.
تروریسم از اساسی ترین معضلات جامعه جهانی و خطرناکترین تهدیدها بر ضد حقوق ملت‌ها و ثبات بین المللی به شمار میره. در طول تاریخ به ویژه 100 سال اخیر تروریسم ریشه مهمترین تهدیدها بر ضد صلح و امنیت جهانی بوده. روز 8 شهریور که روز ملی مبارزه با تروریسم نام داره، مصادف با عملیات کم سابقه تروریستی نسبت به مقامات ارشد کشورمون در سال 1360 که به شهادت دو یار دیرین انقلاب و دو اسبه علم و تقوا، شهید محمد علی رجایی رئیس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزیر کشورمون و تنی چند از همراهان اونها انجامید. یاد و خاطرشون گرامی باد.
زخم کاری، فاجعه‌ای که خیلی از برگ‌های تقویم ایران رو با تروریسم رقم زده. و در همون سال‌های ابتدای ایران، وقتی با حمایت مردم به استقلال رسیده بودیم و می‌خواستیم از زنجیر وابستگی شرق و غرب رها بشیم، برای اینکه این کودک نوپا زمین بخوره، گروهک منافقین خودشون رو نشون دادند و برای رسیدن به قدرت از هیچ جنایتی فروگذار نبودند. از کشتن کودک تا پیر و جوان
و این ایران مردم رو تو خیابون دارم به رجبار بودایی من برد نفرم به خدا شرمم میادی اسلحه هستم هیچ غلطی نمیتونم
این چیز که اسلحه بود فشنگ
این رفته تو موازه یارو آقا کش دادی سلام بله خم شده پیره مردی کش رو برداره طرف زده بیشتر بیا با من بجنگ
اتفاقا حرف من همینه
من نمیذاری حرف هم بزنم
نه نمیذاری من میدونم شما چی میخواهی
آقا میخوام ده بار دیگه تکرار کنم قربونت برم نمیخوام یادم بره رحیم به خدا دختر 5 سالش نشده بود
فرقه ای که باید برای برگشتن و گرفتن قدرت ها هر مانعی رو از سر راهش بر میداشت حتی اگر این مانع هموطنش باشه
امروز هم خب بعضی از این صحنه ها و اون راهبندی که نیست تاثیر واقعیه مثلا شما دارید که یک مثلا قرض الحسنه ای رو اینا میرن مردم عادی چرا؟ چون مثلا میگن که اونایی که میرن تو قرض الحسنه وام میگیرن اینا حتما حزب اللهی اینا حتما مثلا طرفدار
امام خمینی
میرن تو اون قرض الحسنه اسم با لباس مثلا میگن نهادهای انتظامی و همه رو ردیف میکنن میگن که خب توی شما نفوذی است توی کسایی که توی این قرض الحسنه هستن همه رو ردیف میکنن و همه رو به رگ بردن
و کارهایی که داعشی ها در یک دهه قبل در عراق انجام میدادن اونها در سال 60 بهش اقدام کردن اون هم با افتخار زخم کاری این جنایت ها در اسلام آباد غرب اتفاق افتاد که تا دنیا هست بر تن تاریخ ایران مونده و تکه ای از روایت اون رو یکی از پرستارهای اون شهر روایت میکنه
تقریبا 67 من دو تا مسئولیت خیلی مهم داشتم یکی تدارکات مجروحین بود یکی هماهنگ کننده تیم اضطراری بود شب کشیک بودم از دفتر جنگ دانشگاه تماس گرفتن که فردا تیم رو آماده بکن یه تیم میخواییم برای دیدم جنگ که تموم شده گفتن که آره منافقا ریختن و دارن وارد مرز شدن و دارن وارد کشور میشن فردا ما باید صبح حرکت کنیم با یه اتوبوس پر کیپ تا کیپ تیم اضطراری رفتیم باختران ما تو بیمارستان شهید سلیمی بودیم که اومدن گفتیم بیمارستان اسلام آباد چه خبر گفتن بیمارستان که آتیش زدن بعدم هر چی مجروح تو بیمارستان بود با کادر بیمارستان بودن در بیمارستان اعدام کردن یعنی براشون مهم نبود که حالا این نگهبان این مریض این مجروح این بسیجی این سپاهی این ارتشی از همه قشرا تو اینا بوده که آتش زدن و به شهادت رسوند.
اما یکی از بارزترین عملیات‌های این گروهک تروریستی ناامید کردن مردم بود که به واسطه شهادت شهید رجایی و با هنر باید رقم می‌خورد. اون هم در 8 شهریور. ملت ولی برای معرفی این گروهک فعال‌تر شدند و اگر ذره‌ای فکر می‌کردند اونها نگران مردمند، حالا مطمئن شدند که باید مقابلشون ایستاد.
با این منطق ملتی که خود را از خدا می‌دانند و همه چیز خود را از خدا می دانند و رفتن از اینجا را به سوی محبوب خود مطلوب خود می دانند، با این ملت نمی توانند مقابله کنند.
اعتراف تعدادی از اعضایی که دستگیر شدن هم شنیدنیه.
در یکی از خطوطی که داده بودن به ما گفته بودن که در موقع عملیات با هر گونه مخالفت مردم عادی، چه لفظی چه عملی، اگه مواجه شدید بلافاصله این طرف افراد رو باید ترور کنید.
در منطقه پامنار فردی حدود 23 الی 25 ساله در کوچه آهنگران جلوی موتورش رو گرفتیم و ازش خواستیم بدون مقاومت پیاده بشه که گفت موتور مال من نیست ولی به هر کجا که خواسته باشین شما رو میبرم، ولی ما قبول نکردیم و مسئول من اصلش رو سرش گذاشت، گفت از یک تاسه میشورم اگه ندی شلیک میکنی، که اون نپذیرفت و مسئول من به طرفش تیر اندازی کرد.
اما این موضوع به همه ما یادآوری میکنه جنایت این گروهک بیشتر از 17,000 شهید غیر نظامی رو در تاریخ ایران ثبت کرده و از طرف دیگه سازمان ملل بعد از مدت‌ها با توصیه آمریکایی‌ها این گروهک رو از لیست سازمان‌های تروریستی خارج کرد.
آقای بولتون، دولت آمریکا و FBI سالها درباره غیر دموکراتیک بودن این گروه صحبت کردند، گفتند که این گروه در ایران حمایت عمومی نداره. اعضای سابقش از شکنجه هایی که در این کمپ ها شده گزارش دادن. چه شد که فکر می‌کنید که گروه مجاهدین میتونه جایگزین مناسبی برای جمهوری اسلامی بشه؟
در بحث لیست تروریستی، این مادلن اوربار وزیر خارجه آمریکا بود که این گروه رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار داد. هیلاری کلینتون بود که گروه مجاهدین رو از اون لیست تروریستی در آورد.
حمایت‌های محرز عوامل آمریکایی در کنار تحریم‌هایی که علیه مردم ایران می‌کنن نشون میده پشت گروهک‌های تروریستی در دنیا چه کشورهایی ایستادن و آمریکا حاضره با این فرقه سراسرخون همکاری کنه تا ایران رو به سقوط برسونه. فاطمه عبدالوند، رادیو تهران.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. یاد خاطره همه شهدای کشور عزیزمون رو گرامی می‌داریم و هفته دولت رو باز هم تبریک میگیم به همه دولت مردان عزیز و خانواده های دو شهید بزرگوار، محمد علی رجایی و باهنر، که از دولت مردان شهید کشور ما هستند که در یک عملیات تروریستی شربت شهادت رو نوشیدند. اما ارتباط ما تا ثانیهای دیگر برقرار خواهد شد با جناب آقای دکتر صادق خانی علی اکبری. سلام بر شما، ارادتمند آقای دکتر.
سلام، عرض ادب و ارادت خدمت جناب آقای تشکر، دستاندرکاران عزیز برنامه و شنوندگان برنامه خوب رادیو تهران در خدمت شما هستیم.
بسیار خیلی متشکرم. عرضم حضور شما که ما هفته گذشته درباره هوش مصنوعی هم با هم صحبت کردیم.
بله.
با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر اهمیت توسعه هوش مصنوعی، ارزیابی وضعیت فعلی کشور در این حوزه نشان دهنده پیشرفت‌های قابل توجهیه آقای دکتر، اما همچنان ما چالش‌هایی رو داریم در این مسیر. به طور کلی اگر که بگم، کشور هم در تلاش هست که زیرساخت‌های لازم رو برای پیشرفت تو این زمینه فراهم بکنه، اما قاعدتا نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر یا ارتقای مهارت‌های نیروی کار و همینطور ایجاد سیاست‌های حمایتی قوی‌تری هم هستیم. به نظر شما با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری چه اقداماتی برای ارتقای آموزش و پژوهش در حوزه هوش مصنوعی باید انجام بگیره؟
خب ببینید، به این شکلی که حضرت عالی سوال مطرح فرمودین، شنونده عزیز ما الان این تلقی براش ایجاد میشه که ما در حوزه توسعه هوش مصنوعی به یه رشد و پیشرفت قابل قبولی دست پیدا کردیم. خب واقعیت اینه این گونه نیست. اگر این گونه بود مقام معظم رهبری گلایه نمی کردن و تأکید نمی کردن که باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که حداقل جز 10 کشور اول دنیا باشیم. واقعیت اینه ما در زمینه توسعه فناوری های نوین، خصوصا هوش مصنوعی که امروز ترند روز دنیا هست و در واقع هوش مصنوعی تونسته کسب و کارها و کل زندگی مردم رو تحت تاثیر خودش قرار بده، ما با دنیا خیلی فاصله داریم. دقیقا تو روزهایی که گوگل، فیسبوک، آمازون و به هر حال شرکت‌های معتبر دنیا دارن از بروزترین و متنوع‌ترین و حتی قابل تأمل‌ترین سرویس‌هایی که تو حوزه هوش مصنوعی دارن رونمایی می‌کنن، ما درگیر مسائلی هستیم که در واقع همون گام‌های اولیه است. ما در یه آمار کلی خدمت شما عرض کنم، در حوزه تولید علم برابر تولید علم هوش مصنوعی در واقع برابر مطالعاتی که صورت گرفته رتبه بین 17 تا 20 در دنیا قرار داریم.
17 تا 20
تقریبا قابل قبوله. اما دو تا موضوع دیگه مهمه. یکی توسعه کاربردهای هوش مصنوعیه. ما در حوزه توسعه کاربردها رتبه بین 70 تا 90 دنیا رو قرار داریم و اینجاست که ما متوجه میشیم که چرا طعمه شیرینی برای مهاجرت نخبگانمون قرار گرفتیم. و مقام معظم رهبری اخیراً دست روی بسیار بسیار هوشمندانه دست روی یه موضوعی گذاشتند و فرمودن که ما باید به لایه‌های عمیق هوش مصنوعی توجه کنیم، یعنی یه چیزی فراتر از کاربردها. اون فرمانی که حضرت آقا، نکته‌ای که ایشون دست روی اون گذاشتن، در واقع ما امروز تو نقطه صفر هستیم و باید در اون راستاها برنامه ریزی کنیم. حالا مهمترین موضوعی که من فکر می‌کنم لازمه به اونها بپردازیم، اگر بگیم وضعیت فعلی کشور ما چگونه ارزیابی میشه، خب ما تا سال 1400 که آبان 1400 قبل از اینی که این برنامه های ربات های گفتگو محور در حال رونمایی بشه و ترند بشه تو دنیا، ایران هم مثل کشورهای دیگه یه رشد کم و بیش در واقع در حوزه هوش مصنوعی داشت. اما اون زمان مقام معظم رهبری آمدن دستور دادن که باید خیلی جدی بیاین روی موضوع هوش مصنوعی برنامه ریزی کنیم و به هر حال جزو 10 کشور برتر قرار بگیریم. خب ما چی کار کردیم؟ در ایران خیلی ها به رقابت افتادن، اومدن توزه هوش مصنوعی دیدن، بله مثلا امارات رفته به بارک هوش مصنوعی ایجاد کرده، کشورهای دیگه سازمان ایجاد کردن، همه ساختار دارن. تو ایران هیچی نداشتیم، یه موضوع نو بود. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آمد گفت آقا من متولیم، وزارت ارتباطات آمد گفت من متولیم، نمیدونم شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، ما دوچار یه سردرگمی شدیم که به نام این که نهاد متولی پاسخگو توی این حوزه نداشتیم و هنوز هم واقعیت اینه نداریم. یعنی باعث شد فناوری رشد بسیار سریعی داره، خصوصا حوزه هوش مصنوعی، و و ما به دلیل این که در حوزه ایجاد ساختار دچار مشکل بودیم و نتونسته بودیم یه متولی پیدا بکنیم، تعریف بکنیم، خب خیلی عقب ماندیم. تا جایی که زمانی که سند هوش مصنوعی برحال تدوین شد و بالاخره چند وقت پیش هم در واقع این سند ابلاغ شد، خب خیلی از دانشگاه ها، اندیشکده ها، حتی وزارت ارتباطات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و حتی بخش های خصوصی اومده بودن یه سری اسناد رو و به عنوان نقشه راه پیشرفت هوش مصنوعی کشور با موضوعات مرتبط با خودشون تنظیم کرده بودن، ولی شورای عالی انقلاب فرهنگی آمد گفت آقا من میخوام سند بنویسم. علی‌رغم اینکه جلسات کارشناسی متعددی هم برگزار شد، از معاونت علمی هم استفاده شد، خیلی از افرادم دعوت شد اونجا، اما در نهایت سندی که خروجی این شد که نقشه راه کشور باشه با انتظاراتی که مقام معظم رهبری از ما داره بسیار فاصله داره. با این سند ما نمیتونیم اون لایه عمیقی که به درستی مورد اشاره حکمران قرار گرفته بیاییم ساماندهی کنیم. با این سندی که عمدتاً یکی از متولیای یعنی مدعیان این که هوش مصنوعی رو ما داریم تو کشور باید متولی باشیم، حوزه علمی قومه که عمدتاً با نظر حوزه علمی و گذلای این بخش تنظیم شده این سند که اصلا بخش های تجاری و راهبردی و عمیق اون اصلا مورد توجه قرار نگرفته و قفلت ایجاد شده. مشکل دیگه ای که باز ما داریم توزیع قانون گذاریه. ما متاسفانه در حوزه فناوری های نوین خصوصا حفاظت از داده، چون اصلا تمام بیس هوش مصنوعی بر اساس دیتاهایی که به هر حال سنسورهایی که تو این حوزه به کار گرفته می شود و داده هایی که جمع آوری می شه، بعد از تجمیع داده ها در واقع کار هوش مصنوعی تو حوزه تحلیل و پردازش شروع می شه و می تونیم خدمات بسیار ارزشمندی که منجر به تولید ثروت و منجر به در واقع شیرین شدن و آسان تر شدن زندگی میشه، ما میتونیم بهره برداری بکنیم، که متاسفانه ما هیچ قانونی الان برای حفاظت از داده نداریم، حاضر نیستیم که اصلا داده هامونو تجمیع کنیم، حاضر نیستیم داده هامونو در اختیار در واقع بخش های مختلف قرار بدیم. و خب واقعیت اینه تا زمانی هم که این قانون گذاری صورت نگیره ما راه درستی نرفتیم. امروز که مقام معظم رهبری دیگه به هر حال دو تا تاکید بسیار مهم داشتن، یکی تو مراسم تنفیذ حکم رئیس جمهور چهاردهم و یکی هم چند روز پیش که هیئت دولت که جدید خدمت حضرت آقا رفته بودن. خب
بله اونجا هم اشاره مستقیم کردن. بله
واضح تر از این دیگه موضوعی نیست که به این روشنی اشاره کردن به موضوع هوش مصنوعی. پس ما از این فرصت باید استفاده کنیم، یک قانون گذاری کنیم، مجلس هم کارش تازه شروع کرده و البته خب لازمه مجلس هم آموزش ببینن که چگونه تو این حوزه ورود کنن. دو، ایجاد ساختار کنیم. من تو بحث ایجاد ساختار یه نکته
آقای دکتر کمتر از یک دقیقه زمان داریم چون برنامه هم رو به پایان هست، اگر مفصل میخواید بذاریم برای هفته آینده.
علاوه بر ایجاد ساختار، ایجاد زیرساخت فنی داریم. بحث آموزش که حضرت عالی اشاره کردیم بسیار بسیار مهمه، ولی نکته ای که حضرت آقا اشاره میکنن که بریم سراغ لایه های عمیق، این لایه های عمیق دقیقا به بومی سازی فناوری برمیگرده. ما توی این نقطه صفر هستیم و باید تلاش کنیم کار فکری، کار گروهی انجام بدیم، کار جهادی انجام بدیم، یک صدا بتونیم انشالله تو این حوزه گام برداریم.
انشالله. خیلی متشکر و سپاسگزارم آقای دکتر. انشالله تا هفته آینده.
انشالله.
خدا نگهدار شما باشه.
یه شهر بزرگ با آوازه بلند، کلی جمعیت که هر کدوم روزشون رو یه جور شروع میکنن.
اینجا تهران است، شهر همیشه زنده. اینجا تهران است، شهر همیشه پرهیاهو.
آقا تهران
با
من که دوبار میری آقا.
اینجا تهران است، برنامه‌ای برای شنیدن ناشنیده ها از تهران.
شما هم با ما این مجله رو ورق بزنید.
آخر هفته های شنیدنی از تهران شنیدنی با اینجا تهران است.
کجا؟
رادیو تهران.
کی؟
ساعت 18 تا 20 پنج شنبه ها و جمعه ها
روی همین موج، رادیو تهران FM 94.
اینجا تهران است.
اینجا تهران است و از ساعت 6 بعد از ظهر با شما عزیزان و بزرگواران بودیم تا ساعت 19:54 دقیقه و 30 ثانیه هم با شما خواهیم بود. یعنی حدوداً 4 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه، بعدش باید بریم صدای شهر و بعدش هم خبرها و بگم جدول برنامه‌های امشب رادیو تهران تا آخر شب. خیلی خوب. همچنان پیامک ما در اختیار شما 30094. برو بریم. جواب درسته سوال ما اینه که خیابان 8 شهریور در محله زرگنده است. اما اونایی که دستشون تنده خیلی سریع میتونن که پیامک بزنن به 30094 برای ما بنویسن که همین الان کجا هستید. همین الان برو بریم. حسن آقای روح نواز ننوشتن که کجا هستن، جواب سوالمون رو دادن که تو زرگنده. بله درست، خیابان 8 شهریور تو خیابان زرگنده است. اما سوال ما تا پایان برنامه اینه که قول میدم همه پیامک ها رو بخونم، اینه که الان کجای تهران هستی؟ آقا مهدی عباسی نوشتن که حوالی تئاتر شهر. ماشاءالله پیامک ها. خانم ندا احمدی نوشتن پل طبیعت. جناب مرادی نوشتن که دارم میرم دربند. الان خانم الهام یوسفی نوشتن تو مسیر بام تهران هستیم، تو تهران گردی شد. ۹۱۲-92-16 نوشتن الان تو ایستگاه مترو محمد شهر هستم. سوال ما اینه که به 30094 بزنید که الان کجا هستید. خانم مهین جلالی نوشتن خونه هستم، دارم سبد میبافم، دارم سبد می... آقا ول کن اصلا، دل تو بزن به دریا.
یه حالی حال دلم نشد بشی مال دلم، میبینم اون روزی که میفتی دنبال دلم، راستشو بخوای دلم تنگت تو تنهاییو، تا حالم بد نشده قلب تو بردار و بیا، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی.
از قشم روستای کبرزین حمید عرفانیان ترافیک ستری مینا گودرزی ایستگاه مترو محمدشهر پارسا از تهران اتوبان امام علی علیه السلام با مادر دنبال مادر بزرگشون دارم میرم. آقا مهرداد رضایی هم تو اتوبان امام علی. خدا حافظ تا فردا ساعت 6 بعد از ظهر. خوش بگذره.
صدای شهر.
شب شما به خیر و نیکی باشه انشاءالله همراهان عزیز. اما در همین ابتدای آخرین بخش دعوت میکنیم شنونده صحبت‌های خانم شادی مالکی سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی در ارتباط با مشکلات وسایل حمل و نقل عمومی به خصوص تاکسی در منطقه حکیمیه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه. در سطح شهر تهران ما نزدیک به 30,000 دستگاه تاکسی رو داریم که در قالب تاکسی‌های قدی با مبدأ و مقصد مشخص خدمات رسانی انجام میدن و پرکنش تاکسی‌های خطی تقریبا در تمام مناطق 22 گانه شهر تهران به صورت مشخص و تعیین شده در قالب ایستگاه‌ها یا پایانه‌ها در واقع وجود داره و نسبت به جابجایی مسافرین عزیز تاکسیرانان محترم اقدام میکنن. در محدوده حکیمی هم ما سه خط رو داریم که این خطوط عبارتند از خط مترو فرهنگسرای اشراق به حکیمیه. 80 دستگاه تاکسی در این مسیر نسبت به جابجایی مسافرین محترم اقدام میکنند. خط نوبنیاد به دانشگاه آزاد حکیمیه که در این خط هم تعداد 35 دستگاه تاکسی فعال هستند و خط سراح تهران پارس به حکیمیه که باز در این خط هم نزدیک به 40 دستگاه تاکسی فعال هستند. اگر عزیزان در واقع تهرانی که در این محدوده ها در واقع نیاز به جابجایی و تردد دارد احساس میکنن که نیاز به تاکسی بیشتری هست و همچنین به غیر از این خطوط خط دیگری در واقع مد نظر شهروندان محترم هست که برصد نیاز به بررسی کارشناسی داره، حتما اگر به فرمان اعلام بکنن بر اساس سیاست‌های شهرداری تهران و در راستای تسهیل امور احداث حذف یا هر گونه تغییر در خطوط و مسیرهای حمل و نقل در واقع بر اساس یک تفویض به معاونت‌های ترافیک مناطق 22 گانه داده شده و هر گونه جابجایی یا تغییری که عرض کردم در این کمیته مطرح میشه با حضور نماینده سازمان تاکسیرانی و تصمیم گیری میشه. به هر جهت حتما پذیرای پیشنهادات شهروندان خوب تهرانی در این محدوده هستیم و درخواستاشون در این کمیته بررسی و انشاءالله تصمیم گیری درستی صورت خواهد گرفت.
سپاسگزاریم از همراهی تمامی شما شنوندگان عزیز. اما توجهتون به شنیدن یک خبر جلب میکنم. ولی نجاتی سرپرست معاونت توسعه حمل و نقل پاک و آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مورد جایگاه‌های شارژ خودروی برقی گفته حدود 78 دستگاه در قالب 16 جایگاه در شهر تهران نصب شده که 70% اون هم راه اندازی شدن.
ترافیک.
توجه شما عزیزان رو جلب می‌کنیم به معابر پرترافیک این لحظه پایتخت. بزرگراه شهید یاسینی مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید باقری تا خیابان پیروزی، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری مسیر شمال به جنوب از بزرگراه آیت الله حکیم تا بلوار شیشه مینا، بزرگراه شهید حکیم مسیر شرق به غرب از مقابل بوستان پردیسان تا بلوار تعاون، بزرگراه آیت الله سعیدی مسیر شمال به جنوب از میدان آزادی تا خیابان شهید دستغیب، بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر شمال به جنوب از تونل توحید تا بلوار بریانک، بزرگراه شهید همت مسیر شرق به غرب از بزرگراه یادگار امام تا بلوار دهکده المپیک، بزرگراه بسیج مسیر شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا بلوار زمزم و بزرگراه امام علی علیه السلام مسیر شمال به جنوب از خیابان شهید گلشندوز تا خیابان خاوران. ممنونیم از همراهی تمامی شما شنوندگان عزیز. از اینکه با ما همراه بودید. از تمامی شما عزیزان سپاسگزاریم. یادتون باشه که رعایت حق تقدم عبور نشان دهنده احترام به قانون و رشد اخلاقی و اجتماعی ماست. شب شما بخیر. خدا یار و یاور شما.